کتاب الفبای بازاریابی شبکه‌ای جلد دوم فصل نهم روی خودتان کار کنید، مربی خود باشید. والری بیتس. کسی که باید با آن کار کنم، بازی کنم و در غم و شادی شریک شوم، تنها خودم هستم. چشمانی که باید مواظبشان باشم، چشمان خودم هستند، نه چشمان دیگران. من تا جایی که امکان دارد میخواهم به خود کمک کنم، نه اینکه باعث شکست و نومیدی خودم شوم. من دریافتم که هر قدر در مورد خودم و دنیای پیرامونم کمتر دچار برداشت اشتباه شوم، دوست و یاور بهتری برای خود خواهم شود. نوئل کوارد. خود تخریبی یکی از بزرگترین عوامل شکست در بازاریابی شبکه‌ای است، هم در طی 90 روز اول و هم بعد از آن. البته بیشتر افراد نمی‌دانند که دارند ناآگاهانه بخت موفقیت خود را تباه می‌سازند. من در تمام این سالهایی که در این حرفه بودم، هرگز نشنیدم کسی بپذیرد دلیل شکست و ناکامیش به این خاطر بوده است که به دست خودش شانس و فرصت دستیابی به اهدافش را از بین برده است. اما در بیشتر موارد این دقیقا همین کاری بوده که آنها کرده اند. آنها خودشان باعث شدند که ثبات ذهنی و تمرکز حواس را از دست بدهند و در حقیقت نتوانستند که روی خود کار کنند. هدف من در این فصل این است که به شما کمک کنم پایه‌ای سفت و محکم به وجود آورید تا به اتکای آن بتوانید در مقابل مشکلاتی که در ذات توسعه کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای هستند ایستادگی کنید. می‌دانم که بسیاری از شما مشتاقید که یک راست برویم سر اصل قضیه و شیوه‌های راه‌اندازی کسب و کار را توضیح دهیم. اما سالها تجربه و همچنین مصاحبه‌های فراوان با میلیونرها ثابت کرده که سیستم‌ها و راهکارهای بازاریابی هر قدر هم مطلوب باشند، چنانچه بنیان شخصی ضعیف و شکننده باشد، فرد نمی‌تواند ایستادگی کند. بدون داشتن حس محکم مسئولیت پذیری، دلیل قوی برای راه اندازی کسب و کار، آرمانی جذاب و باورهای استوار، بنیان شما با اولین نشانه‌های طوفان فرو خواهد ریخت. پس باید مطمئن شویم که شما اول این چیزها را یاد بگیرید. البته همه ما در زندگی گرفتار سختی‌ها و ناملایمات می‌شویم. اینکه هر کدام از ما به چه صورت از دریای این مشکلات عبور می‌کنیم بستگی دارد به توانایی ما در ایستادگی در برابر طوفان‌ها و اینکه چطور هرگاه طوفان دیگری وزیدن گرفت دوباره کمر راست کرده و خود را به موقعیت بالاتری برسانیم. تازه واردهایی که بنیان درستی نداشته باشند، همین که با اولین ناکامی مواجه می شوند کار را رها می کنند. حتی اگر این ناکامی مشکل ساده‌ای مثل جواب رد شنیدن از مشتری احتمالی یا دیر رسیدن محصول به دست آنها باشد. بیشتر وقتها آنها از چیزی ناامید می شوند که خارج از حیطه اختیارشان است. منظور از وقت گذاشتن برای تقویت بنیان خود این نیست که در همان مرحله شروع متوقف شوید. در واقع لازم است به سرعت دست به کار شوید. شما باید ظرف 48 ساعت پس از ورود آموزش‌های لازم را ببینید و آماده عمل شوید. پس از آنکه به ابزارهای ارائه شده در این کتاب توجه کافی و جدی نشان دادید و برنامه‌های آموزشی شرکت خود را پشت سر گذاشتید، باید آماده حرکت باشید. باور کنید پیریزی یک بنیان قوی که در حکم شالوده‌ای برای خود انگیختگی و مسئولیت پذیری شخصی برای رسیدن به موفقیت عمل کند، کاملا ارزش وقت و تلاش شما را دارد. اگر همواره به خاطر داشته باشید که کار کردن روی خود یک روند مستمر و روزمره است، به مرور زمان بنیان خود را تقویت می کنید. مقابل آینه بایستید. شما باید روی فرد داخل آینه کار کنید. باید روی خودتان کار کنید. 4 سنگ بنای کسب و کار. مردم اغلب از من می پرسند علت اصلی موفقیت یا شکست افراد در بازاریابی شبکه‌ای چیست؟ من هم بلافاصله جواب می دهم که موفقیت یا شکست را نمی توان تنها با یک علت توضیح داد. علل زیادی دخیل هستند. اما به فرض اینکه فرد یک شرکت آینده دار را انتخاب کرده باشد، موفقیت او منوط به این 4 سنگ بنا است. 1. پذیرش مسئولیت کامل کسب و کار خود. 2. داشتن تصویری هیجان انگیز از آینده و داشتن عزم راسخ. 3. نارضایتی کافی از وضعیت موجود. 4. باور و اعتقاد قوی به خود و کسب و کار خود. چنانچه یکی از این چهار زمینه ضعیف باشد، رسیدن به موفقیت دشوار می شود. اما خبر خوب این است که این سنگ بناها را می توان تقویت کرد. در ظاهر شبکه سازی امر چندان دشواری نیست، چرا که مهارت های لازم برای موفقیت در این عرصه تکراری هستند. اما در عمل ساده نیست، چون همانطور که در بالا گفته شد، فرد باید هر روز روی خودش کار کند. به عبارت دیگر، او باید به آینه نگاه کند، خودش را صادقانه برانداز کند و اصلاحات لازم برای کسب موفقیت را در خود انجام دهد. این تمایل به برانداز کردن دقیق و صادقانه خود قبل از هر اقدامی که باید مستمر و روزمره باشد، بخش مهمی از موفقیت را تشکیل می‌دهد. نخستین سنگ بنا، مرکز کنترل شما. نخستین سنگ پایه این باور است که هر کدام از ما مسئول کامل حرفه خود هستیم. وقتی این واقعیت را قبول کردیم، رهبری و مسئولیت نتایج حاصله را بر عهده گرفته و عنان و کنترل کار را در اختیار می‌گیریم. منتظر نمی‌مانیم که شخص دیگری این کار را برای ما انجام دهد. پذیرش این واقعیت باید برای برخی بسیار تلخ باشد. بیایید پیریزی این فونداسیون را آغاز کنیم و ببینیم شما چه تصوری از کانون یا مرکز کنترل خود دارید. می‌خواهیم ببینیم که به نظر خود شما چه کسی کنترل کار را در اختیار دارد. ابزار اول به شما در درک این امر کمک می‌کند. ابزار اول، مرکز کنترل خود را ارزیابی کنید. آنچه در پی می‌آید ارزیابی عملی نیست، بلکه صرفاً روشی غیر رسمی است که مشخص می‌کند شما تا چه میزان به توانایی خود در راه اندازی یک تجارت موفق باور دارید. این ابزار برای ارزشیابی مرکز کنترل شماست. سنجش مرکز کنترل. لطفاً برای خود فهرستی تهیه نمایید و سوالات و گزینه‌های ارائه شده را بنویسید. لطفاً جهت توصیف صادقانه احساسات یا باورهای امروز خود، پاسخ دقیق خود به هر یک از گزاره‌های زیر را جلوی آنها علامت بزنید. پاسخ‌ها شامل چهار گزینه کاملاً موافق، موافق، مخالف یا کاملاً مخالف هستند. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد، صرفاً طرز احساس خود را بیان کنید. 1. من باور دارم که می توانم تصمیم بگیرم که در موقعیت‌های مختلف کاری چه واکنشی نشان دهم. 2. من باور دارم که می توانم تصمیم بگیرم با شجاعت به سمت هدفم حرکت کنم. 3. من باور دارم که از این قدرت برخوردارم که اهدافم را محقق کنم. 4. من احساس می کنم که می توانم بر حرف‌ها و اظهارات خود کنترل داشته باشم. 5. من باور دارم که می توانم یاد بگیرم بر ترس هایی که مانع حرکت من هستند غلبه کنم. 6. من معتقدم که در زندگیم انتخاب دیگری ندارم. 7. من باور دارم که وقتی حوادث زندگی بر شغلم تأثیر نامطلوب می گذارند، می توانم در حد قابل قبولی خودم را با شرایط وقف دهم. 8. من معتقدم که تعیین هدف شانس موفقیت من را بیشتر می کند. 9. من معتقدم که خود من مسئول موفقیت خودم هستم. 10. من معتقدم اگر بخواهم می توانم خودم را تغییر و با شرایط وفق دهم. 11. من حرفم در بازاریابی شبکه‌ای را دوست دارم. 12. من معتقدم که گذشته من تعیین کننده قابلیت های امروز من است. 13. من آمادگی ریسک کردن را دارم. 14. من معتقدم که نگرش من بر سطوح موفقیت من تأثیر می‌گذارد. 15. من بیشتر وقتها احساس آرامش می‌کنم. 16. من می‌دانم که خودگویی‌هایم بر موفقیتم تأثیر می‌گذارد. 17. من معتقدم که اگر بخواهم می‌توانم افکار درست را در خود پرورش دهم. 18. من معتقدم که موفقیتم در بازاریابی شبکه‌ای دست لیدرم است. 19. من پذیرای ایده ها و چشم انداز های جدید هستم. 20. من از زندگی شخصی خود راضی هستم. 21. من دوست دارم از تجسم به عنوان ابزاری در ترقی شغلی استفاده کنم. 22. من با کسانی نشست و برخاست می کنم که به رشد فردی من کمک می کنند. 23. من با کسانی نشست و برخاست می کنم که به ترقی شغلی من کمک می کنند. 24. من باور دارم که می توانم افقهای فکریم را تا حدی که تخیلم اجازه دهد گسترش دهم. 25. من معتقدم که می توانم برای خلق نتایج بهتر عادات خود را تغییر دهم. اگر پاسخ شما به تمام موارد به استثنای موردهای 6، 12 و 18 کاملا موافق بوده، یعنی اینکه مرکز کنترل شما تا حد زیادی درونی است، به این معنی که باور دارید که کنترل اوضاع در دست شما و موفقیت‌هایتان حاصل تلاش خودتان است. به همین قیاس اگر پاسخ شما به موردهای 6، 12 و 18 کاملا موافق بوده، یعنی اینکه مرکز یا کانون کنترل شما تا حد زیادی درونی است. به مواردی که طور دیگری ارزیابی کرده اید نگاه کنید. این جواب‌ها حاکی از وجود گرایشی در شما هستند که موفقیت یا شکست را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر به مرکز کنترل بیرونی اشاره می‌کنند. اگر این ارزیابی نشان می‌دهد که شما تمایل دارید نتایج را به نیروی بیرونی نسبت دهید، دقیق بررسی کنید تا ببینید چرا خود را به این صورت ارزیابی کرده اید. آیا مواردی بوده که در آن مسئولیت خود را قبول نکرده اید؟ آیا اغلب چنین می کنید؟ به نظرتان تبعات چنین امری چه بوده؟ برای اینکه بدانید این نوع برداشت‌ها از کجا سرچشمه می گیرند، روی عقاید و باورهای خود کار کنید. سپس ببینید برای تغییر این نگرش چه کار باید بکنید. جلو آینه بایستید و جواب را از آدم داخل آینه بپرسید. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای جدید خیلی زود ناامید می شوند و قبول نمی کنند که دلیلش این است که به توانایی خود در خلق نتایج مثبت اعتقاد ندارند. در عوض ادعا می کنند که شرکت، محصول و یا لیدر مجموعه باعث شکست آنها شده اند. آنها کار را رها می کنند و سراغ معامله جدید و بزرگ دیگری می روند که متاسفانه باز از این یکی هم دست کشیده و همین شکست تازه را نیز به حساب عوامل خارجی می گذارند. الگوی شکست این افراد بر این مبناست که آنها از پذیرش مسئولیت شخصی خود چه در برابر تصمیم‌هایشان و چه در برابر واکنششان به شرایط خودداری می‌کنند. دومین سنگ بنا، مقصود و آرمان شما. کمتر حرفه‌ای مثل بازاریابی شبکه‌ای پیدا می‌شود که در آن مقصود و آرمان، متغیرهایی که هر کدام از ما روی آنها کنترل کامل داریم، چنین نقش حساس و مهمی در موفقیت ایفا بکنند. منظور من مقصود و آرمانی است که از اعتقاد راسخ به انجام اموری که در زندگی شما عملی و امکان پذیر هستند سرچشمه می‌گیرد. برای اینکه به مقصود و آرمان خود دست پیدا کنید، اغلب لازم است که از منطقه امن فعلی خود بیرون آمده و نقشه زندگی خود را با قاطعیت و بدون محدودیت ترسیم نمایید. ابزارهایی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم به شما کمک خواهند کرد دومین سنگ بنای موفقیت خود را بنا نهید. ابزار دوم، منظور و مقصود خود را روشن کنید. مقصود بسیار مهم است. قدرت ما از احساسات ما ناشی می شود، نه لزوماً از منطق ما. این موضوع ممکن است برای عملگرایان که فکر می کنند ما بیشتر وقتها تصمیم های منطقی می گیریم بسیار تعجب آور باشد. برعکس، حجم زیادی از شواهد نشان می دهد که این احساسات ما است که نقش محرک اصلی را دارند. دونالد کالن، عصبشناس و مؤلف کتاب در محدوده منطق، عقلانیت و رفتار انسان، اشاره می کند که تفاوت اصلی بین احساس و منطق در این است که احساس زمینه ساز عمل است، حال آنکه منطق به نتیجه منجر می شود. قدرت هدف و مقصود یا میل به تغییر را در پیشرفت شغلی خود هیچ وقت دست کم نگیرید. برای ایجاد و تثبیت این عنصر سازنده باید روشن کنید که چه چیزی شما را به سمت راه اندازی حرفه بازاریابی شبکه‌ای سوق می‌دهد. زمانی را در نظر بگیرید و در خلوت و آرامش به همه علل و انگیزه هایی که سبب شده اند شغلتان برای شما ارزش و اهمیت پیدا کند فکر کنید و پس از شناسایی آنها را یادداشت کنید. وقتی این موضوع برایتان روشن شود، می توانید تحت هر شرایطی پشت کار را بگیرید و به مسیرتان ادامه دهید. بنابراین در مورد چیزی که بیشترین ارزش و اهمیت را برایتان دارد به دقت فکر کنید. این انگیزه ها می توانند شامل موارد زیر باشند: صرف وقتی کافی با فرزندان خود، ول کردن شغل فعلی خود، ایجاد حلقه ای از افراد که ارزش های مشترکی با هم دارید، رفتن به تعطیلات یا تأمین رفاه بیشتر برای زندگی خود. برای برخی افراد علل و انگیزه ها روشن و ساده هستند، مانند مورد زنانی که در فصل پنجم شرح حال آنها رفت. آنها اشتیاق شدیدی دارند که برای فرزندان خود زندگی خوب و راحتی دست و پا کنند. اما برخی دیگر برای آشکار کردن نیروی محرک اصلی خود باید بررسی بیشتری بکنند. اگر این طور است و می‌خواهید کمی عمیق‌تر بررسی کنید، انگیزه اولیه خود را برای ساختن یک کسب و کار جدید را انتخاب کنید. ممکن است این انگیزه کسب پول بیشتر باشد. از خود بپرسید چرا این مسئله این همه برای من اهمیت دارد؟ وقتی به این سوال پاسخ دادید، آن را با سوال دیگری تکمیل کنید و بپرسید چرا؟ همینطور ادامه دهید تا 5 بار این چرا را از خودتان بپرسید تا برسید به اصل چیزی که به شما شور و انگیزه حرکت می دهد. نمونه زیر نشان می دهد که این ابزار به چه ترتیب عمل می کند. فرض کنیم شما به این نتیجه رسیده اید که پول نیروی محرکتان است. اولین چرا را بپرسید. چرا من پول می خواهم؟ جواب: تا بتوانم برای بازنشستگی هم سرمایه گذاری کنم. دومین چرا؟ چرا می خواهم برای دوران بازنشستگی هم پسنداز کنم؟ جواب: تا مجبور نباشم در اواخر عمر خود نگران فقر و تنگ دستی باشم. سومین چرا؟ چرا باید نگران این موضوع باشم؟ جواب: چون نمی خواهم وابسته و سربار کسی باشم. چهارمین چرا؟ چرا نمی خواهید وابسته باشید؟ جواب: چون من مستقل هستم و می خواهم تا آخر عمر مستقل بمانم. پنجمین چرا؟ چرا می خواهید مستقل بمانید؟ جواب: چون دوست دارم همواره زندگی با عزت داشته باشم. در ظاهر به نظر می رسد که پول مقصود اصلی شما برای شروع یک کسب و کار باشد، اما در اصل انگیزه واقعی شما این است که با عزت و شرافتمند زندگی کنید. دست یافتن به چنین شناختی باعث می شود زندگیتان معنای عمیق تری پیدا کند و از تمایل صرف برای کسب پول بیشتر فراتر رود. همچنین با داشتن دلیل قوی برای راه اندازی یک کسب و کار، انگیزتان به اوج می رسد. ابزار سوم، آرمان خود را استادانه بسازید و آن را در ضمیر ناخودآگاه خود جا بدهید. قبل از اینکه آرمان خود را بسازید، نخست ببینید چه باورهایی در مورد زندگی خود به ویژه در مورد کسب و کارتان دارید. این عقاید ممکن است دست و پای شما را ببندند. به این سوالات پاسخ دهید. چه باورها و تصوراتی در مورد حرفه خود دارید؟ آیا این باورها شما را به سمت اهداف حرفه‌ای‌تان نزدیک‌تر می‌کنند یا دورتر؟ یک هدفی که می‌خواهید فوراً به آن برسید انتخاب کنید. مثلا ترفیع شغلی یا افزایش درآمد ماهانه. برای تحقق این هدف چه زمان بندی، روش و افرادی را در نظر گرفته اید؟ چه گزینه‌هایی را کنار گذاشته اید؟ آیا راه‌های دیگری وجود دارند؟ برای اینکه رشد و ترقی کنید لازم است چه چیزهایی را در نظر بگیرید و چه چیزهایی را کنار بگذارید؟ حالا چه باورهای جدیدی را می‌خواهید در نظر بگیرید؟ با پاسخ دادن به این سوالات آمادگی پیدا می‌کنید تا آرمان هیجان انگیزتری بنویسید. این آرمان هیجان انگیز در شما آتش شوق روشن می‌کند. وقتی فکرتان باز شد و چیزهای عملی و امکان پذیر را در نظر گرفت، تصویری از زندگی 1 تا 3 سال آتی خود ترسیم نمایید. تصویر آرمانی شما باید شما را وادار کند که با شور و شوق توقف ناپذیر به سمت جلو حرکت کنید. در مکانی آرام و خلوت بنشینید، جایی که مزاحمتی متوجه شما نباشد و خود را در عالم رویا و آرزو رها کنید. شاید سالهاست که این کار را نکرده باشید. جشن زیرا تا جایی که امکان دارد با جزئیات تمام در ذهن خود مجسم نمایید. نمایی روشن از کسب و کار، وضع مالی، سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت روحی، روابط، آموزش و تفریحات خود را بدان اضافه کنید. شما با اعضای تیمتان، خانواده و دوستان خود دور هم جمع شده اید تا موفقیت هایی را که در این 1-2 ساله گذشته کسب کرده اید جشن بگیرید. شما در زندگی شخصی و کاری خود به اهدافی برجسته و چشمگیر دست پیدا کرده اید. مجسم کنید که روحیه ای عالی دارید. چرا همه جشن گرفتند؟ شما به چه موفقیتی دست پیدا کرده اید؟ حالا زندگی شما چه شکلی است؟ کسب و کار شما به چه صورت است؟ چه کسی همراه شماست؟ همین حالا دست به کار شوید و تصویر آرمانی خود را بنویسید. برخی افراد دوست دارند برای خودشان تابلو رویاها نیز درست کنند و روی آن عکس بزنند. جزئیات این جشن را به زمان حال بنویسید. من الان، ما داریم، طوری که گویی همه اینها برای شما اتفاق افتاده است. یک تاریخ خیالی در محدوده 3 تا 4 سال آتی را انتخاب کنید. بسیاری افراد دوست دارند با این جمله شروع کنند. الان تاریخ 3 تا 4 سال آینده و ما جشن گرفته ایم چون برای اینکه رویای شما جان بگیرد از تصویر پردازی ذهنی استفاده کنید. حال که رویا و تصویر آرمانی خود را ساخته و پرداخته کرده اید، قدم بعدی این است که آینده را با جزئیات کامل و چنان شفاف و روشن مجسم کنید که بتوانید زندگی جدید خود یا واقعیت جدید را مشاهده و حس کنید. تصویر آرمانی خود را چه مکتوب باشد چه عکس و نقاشی روی تابلو رویاها به جای نصب کنید که بتوانید روزی چند بار آن را ببینید. هر بار که به آن توجه می کنید خود را آزاد بگذارید تا غرق در شور و احساس رویاهای خود شوید. احساساتی نظیر رضایت، آرامش، هیجان، اعتماد به نفس و شادمانی. علت انجام این کار این است که ذهن ناخودآگاه نمی تواند بین تجربه واقعی و تجربه‌ای که با شفافیت و احساس بسیار در ذهن مجسم می شود تمایز بگذارد. با این روش موتوری به سوی خاصه‌ای که رویش تمرکز کرده ایم کشیده می شویم که موانع موجود در طول راه به صورت موانعی بزرگ به چشم نمی آیند. این مفهوم جدیدی نیست. ورزشکاران و هنرمندان ممتاز برای تقویت عملکرد خود همیشه از تجسم، تصویرپردازی ذهنی یا تمرین ذهنی استفاده می‌کنند. آنها در حین تمرین در عالم خیال خودشان را می‌بینند که دارن به طرزی عالی عمل می‌کنند و در نتیجه عملکردشان هم با کمک این تجسم بهتر می‌شود. تجسم کمک می‌کند که تصویر آرمانی خود را به همین صورت در ذهن خود حک و جاگیر نمایید. من سال‌هاست که برای جذب یک واقعیت یا تصویر مطلوب از جملات و تصویرهای مثبت استفاده می‌کنم و این کار به نحوی شگفت‌انگیز نتیجه بخش بوده است. سومین سنگ بنا، ارزیابی صادقانه شما از واقعیت فعلی. ارائه یک ارزیابی صادقانه از موقعیت فعلی خود نسبت به آیندهتان یکی از سنگ بناهای انگیزشی است، چرا که بدون ارزیابی صادقانه واقعیت فعلی خود اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد. کشش و نیروی محرکه‌ای که شما را به جلو سوق می‌دهد از شناخت و پذیرش شکاف بین تصویر آرمانی شما و زندگی فعلیتان حاصل می‌شود. ابزار چهارم، واقعیت فعلی خود را ارزیابی کنید. شما تصویر آرمانی خود را بر پایه 8 مؤلفه به هم پیوسته زندگی خود استوار کرده اید: کار، وضع مالی، سلامت جسمی، سلامت ذهنی، سلامت روحی، روابط، آموزش و تفریح. حالا وضعیت فعلی خود را در هر کدام از این 8 مؤلفه ارزیابی کنید. ارزیابی خود از اوضاع فعلیتان را ثبت کنید. بزرگترین چالش در استحکام بخشیدن به این سنگ بنا طوری که برایتان نتیجه بخش شود این است که از عالم انکار خارج شوید و در خصوص وضعیت فعلیتان حقیقت کامل را به خودتان بگویید. حداکثر تلاش خود را بکنید که بر وضعیت جاری و واقعی خود سرپوش نگذارید. وضعیتتان را با دوست یا شریک خود در میان بگذارید و سپس خود را متعهد کنید که به سمت جلو حرکت کنید. برای پر کردن شکاف بین وضعیت فعلی و تصویر آرمانی خود چند هدف تعیین کنید و دست به کار شوید. اگر این کتاب را کامل بخوانید با شیوه های زیادی آشنا می شوید که به کمک آنها می توانید با اعتماد به نفس بیشتری به سمت اهدافتان حرکت کنید. ماجرای مارک یارنل درباره علت ورودش به بازاریابی شبکه‌ای، خلق یک آلمان جدید و واقع بینانه و بررسی صادقانه‌اش از اوضاع واقعی خود در آن زمان نمونه عالی است که نشان می دهد چگونه این چهار سنگ بنا باعث انگیزه و در نتیجه موجب عمل با تمام توان می شوند. در آوریل 1986 رئیس هیئت مدیره کلیسا مردی به نام بیل وارد اتاق من شد تا یک خبر خوب و یک خبر بد به من بدهد. چند سالی بود که در این کلیسا خدمت می کردم. اقتصاد ایالت تگزاس در وضعیت بدی قرار داشت و بزرگترین کمک کنندگان به کلیسای ما اعلام ورشکستگی کرده بودند. خبر بعد این بود که حقوق من دوباره قطع شده بود. خبر خوب این بود که بیل میخواست یک فرصت عالی را به من نشان دهد. وقتی فهمیدم که فرصت جدید مربوط به بازاریابی شبکه‌ای است، مؤدبانه از او تشکر کردم، اما از مشارکت در آن خودداری کردم. او کپی یک چک 57,000 دلاری را که مدعی بود لیدر مجموعه‌شان ماه پیش کسب کرده است پیش من گذاشت. همانطور که نشسته بودم و داشتم به این چک نگاه می‌کردم، ایده‌ها و افکاری در ذهنم شکل گرفتند. این ایده‌ها ارتباطی با واقعیت فعلی من نداشتند. من هیچ وقت انتظار نداشتم که به عنوان یک کشیش پول کلانی کسب کنم. به همین خاطر شرایط و وضعیت خود را عادی می‌پنداشتم. اما همانطور که داشتم به آن چک لعنتی نگاه می کردم، آنچه که واقعا توجه مرا برانگیخت این بود که به عنوان کشیش ثروتمند چه کارهایی می توانم انجام دهم. برای چند روزی به افکارم اجازه دادم که در میان تمام احتمالات یک زندگی سرشار از پول و ثروت پرسه بزنند. اما ریاکارانه خواهد بود اگر ادعا کنم که یگانه انگیزه من نوع دوستی بود. تقریبا مدت یک دهه می شد که شور هیجان چندانی در زندگی من وجود نداشت. مردم به دیدن من می آمدند چون کشیش آنها بودم. هر هفته دوبار با مؤمنان قدرشناس صحبت می کردم. آنها من را دوست داشتند، من هم آنها را دوست داشتم. هیجان و چالش چندانی در کار نبود. در سن 36 سالگی زندگی من یک نواخت معمولی شده بود. دوستان من اعضای همان خانواده هایی بودند که به کلیسا می آمدند. آنها به من احترام می گذاشتند و من از ته دل به فکرشان بودم. اما قانون مهمی را رعایت می کردم. هیچ وقت سعی نکن رابطه باز و بی پرده با افرادی برقرار کنی که از شما انتظار دارند به عنوان سخنگوی خدا عمل کنید. این اسمش رابطه باز و صادقانه نیست. به مدت 2 روز همچنان در فکر آن چک 57,000 دلاری بودم و به این فکر می کردم که با این پول چه کارهایی می توانم انجام دهم. به این نتیجه رسیدم که من واقعا به چالش جدیدی نیاز دارم. چالشی که به من امکان دهد در زندگی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشم. می خواستم بیشتر تفریح کنم و دوستان جدیدی پیدا کنم. دوستانی که من را به خاطر شخصیت اصلی هم دوست داشته باشند، نه به خاطر شغل و سمتی که به آن مشغول هستم. می دانید قضیه چیست؟ اعتراف می کنم. من واقعا یک خواسته پنهانی داشتم. می خواستم ببینم آیا می توانم ثروتمند شوم؟ پس از اینکه چند روز در مورد این مسئله به دقت فکر کردم، به بیل تلفن زدم. او را به منزلم دعوت کردم و در شرکت آنها ثبت نام کردم. پول ثبت نام را از یکی از اعضای کلیسا قرض گرفتم. ورود من به حرفه بازاریابی شبکه‌ای از همان هنگام و به این صورت آغاز شد. مارک بلافاصله به کار پرداخت و در این زمینه بیشتر از روی شور و علاقه عمل می‌کرد تا از روی شناخت. او می‌خواست به هر قیمتی که شده موفق شود. 4 سال بعد به پاس سخت‌کوشی و خلاقیتش در تبدیل یک فرصت به موفقیت و به عنوان الگویی از رویای آمریکایی، جایزه رویای آمریکایی را از کمپانی راف دریافت نمود. او که قبلا به عنوان کشیش زندگی فقیرانه ای داشت، حالا ثروتی به هم زده بود. او دوستان مادام العمر زیادی پیدا کرد که به او به خاطر خود واقعیش احترام می‌گذاشتند. او از طوفان‌های زیادی به سلامت عبور کرده است. سنگ بنای بعدی آخرین بخش از شالوده کسب و کار شما را تشکیل می‌دهد. 4مین سنگ بنا، باور و اعتماد شما. ابزار 5م، به کارگیری قدرت اعتقاد. بدون داشتن اعتقاد محکم به خود و آرمان خود، به صنعت یا حرفه خود، به شرکت خود، به محصولات و طرح بازپرداخت، رسیدن به موفقیت تقریبا غیر ممکن است. به همین خاطر است که من اعتقاد را یکی از سنگ بناهای موفقیت می دانم. اعتماد به نفس شما در هر کدام از این حوزه‌های حساس تا چه حد قوی و محکم است؟ جواب این سوال را با تکمیل فرم سنجش اعتقاد پیدا کنید. با انجام این کار شما متوجه می‌شوید که در کدام زمینه‌ها باید با تقویت باورهای خود و در نتیجه اعتماد به نفس خود شکاف‌ها را پر کنید. به خاطر داشته باشید که آگاهی و اطلاع بیشتر از حوزه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند به شما در بنای یک کسب و کار پربارتر و سودآورتر کمک خواهد کرد. شما از طریق به کارگیری ابزارهای ارائه شده در این فصل می توانید شالودهی مستحکم برای کسب و کار خود ایجاد کنید و با راه اندازی و گسترش دادن تجارت خود می توانید اعتقاد خود را تقویت کنید. اگر شما خارج از گود بنشینید و فقط تماشاگر باشید، کاری از پیش نخواهید برد. این تلاش و همتی است که نیاز به عمل دارد و شما باید وارد دل بازی شوید. هرچه بیشتر فعالیت کنید، خودتان و کارتان بیشتر رشد می کنید. اعتماد به نفس، اعتقاد و شور و علاقه شما بیشتر و رقم چک شما درشت‌تر می شود. سنجش اعتقاد. سطح اعتماد به نفس خود را در این سوالات بررسی کنید و از 1 تا 10 به آنها نمره دهید. الف، اعتقاد به خود. پایین ترین سطح، بالاترین سطح. راه حل کلیدی، اعتماد به نفس با تمرین ساخته می شود. آسین ها را بالا بزنید و دست به کار شوید. به فصل های 8، 9 و 10 مراجعه کنید. ب، اعتقاد به آرمان خود. از 1 تا 10 نمره دهید. راه حل کلیدی، تصویری از آرمان خود را در مکانی که توی دید باشد نصب کنید و هر روز با آن نگاه و فکر کنید. از جملات تأکیدی استفاده کنید. پ. اعتقاد به حرفه یا الگوی کسب و کار بازاریابی شبکه ای. از 1 تا 10 نمره دهید. راه حل کلیدی، دست کم 3 دلیل بیاورید که چرا این حرفه الگوی عملی و کارآمد است. به فصلهای 1 و 7 بنگرید. ت. اعتقاد به شرکت خود. از 1 تا 10 نمره دهید. راه حل کلیدی، شرکت خود را ارزیابی کنید. به فصل 3 بنگرید. با شرکت در جلسات آموزشی، نشست‌ها و همایش‌ها ارتباط خود را با شرکت حفظ کنید. 3. اعتقاد به محصولات خود. از 1 تا 10 نمره دهید. راه حل کلیدی، هر روز از محصولات شرکت خود استفاده کنید تا عاشق آنها شوید. با کسانی که از این محصولات راضی هستند صحبت کنید. جیم، اعتقاد به طرح باز پرداخت شرکت خود. از 1 تا 10 نمره دهید. راه حل کلیدی، با روش صحیح و اصولی هرچه سریعتر به درآمد برسید تا برایتان چک صادر شود. به زیر مجموعه های خود نیز کمک کنید که همین کار را بکنند.